بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. با توجه به مؤلفه هایی که برای بانک اسلامی بیان شد، میشه این تعریف رو برای بانک اسلامی ارائه کرد. بانک اسلامی مؤسسه است که با ایفای نقش وساطت مالی بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران در پی کسب سود برای خود و مشتریان از طریق قراردادهای منطبق با شرع است و اقدامات خود شامل جمع‌آوری سپرده ها، تسهیلات و ارائه خدمات بانکی را با روی کرده به نقش آفرینی در زمینه توسعه و عمران و آبادانی دنبال می کند. تعریفی است که همه اون مؤلفه های بیان شده برای بانک اسلامی در این تعریف گرد آمدند. ما بعد از این تعریف، بانک اسلامی مؤسسه است که با ایفای نقش وساطت مالی بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران در پی کسب سود برای خود و مشتریان از طریق قراردادهای منطبق با شرع است و اقدامات خود داخل پرانتز شامل جمع‌آوری سپرده‌ها، تسهیلات و ارائه خدمات بانکی و انجام اضافه کنید انجام قراردادها را با روی کرده به نقش آفرینی در زمینه توسعه و عمران و آبادانی دنبال می‌کند. اولا بانک اسلامی نقش وساطت رو داره، خب در این تعریف اومده. ثانیاً دنبال سود هست، حالا سود هم برای خود هم برای مشتریان خود باز در تعریف اومده. این نقش وساطت معطوف به سود رو یا سودبری رو از طریق قراردادهایی به انجام میرسانه که منطبق بر شرع است. البته ما نگفتیم قراردادهای شرعی، شاید قراردادهای شرعی ذهن رو منصرف کنه و معطوف بکنه به یک سری از قراردادها که این قراردادها در فقه اسلامی شناخته شده هستند و در نتیجه بعضی از قراردادهای مستحدث که اینها امکان شرعی کردن اونها یا شرعی معرفی کردن اونها وجود داره و انطباق اونها بر شریعت رو می شود به اثبات رسان، ولو از جنس اون قراردادهای کلیشه‌ای و رایج فقهی نباشد دیگه شامل اینها نمیشه. برای ما گفتیم قراردادهای منطبق بر شرع، همون قراردادهای گذشته کلاسیک رو در بر میگیره، هم قراردادهای جدیدی که احیاناً بر اساس دیدگاه بعضی از فقها اینها رو میشود ثابت کرد که منطبق بر شرع هستند و یا با نوعی دستکاری در آنها و به تعبیر فقهی تکییف فقهی نسبت به اونها میشه اونها رو مشروع جلوه داد و مشروع معرفی کرد. بعد هم گفتیم که در تعریف اومده که بانک اقدامات خودش رو، هر اقدامی میخواد بکنه، اقدام تشکیلاتی یا جمع‌آوری سپرده یا انجام قراردادها، خدمات بانکی، اقداماتی که بانک میکنه در بانک اسلامی، این اقدامات با روی کرده به نقش آفرینی در زمینه توسعه و عمران و آبادانی به انجام میرسد. اصولا بانک ها برای نقش آفرینی در توسعه، اگه یک بانک بخواهد مطلوب عمل کند، باید در اون مسیر این روی کرده داشته باشه. بانک اسلامی هم باید در مسیر آبادانی و عمران قرار بگیره اگر بخواد بانک اسلامی مطلوبی باشه، یعنی پروژه ها و قراردادها و ارتباطهاش رو به این جهت باید قرار داده بشه که عمران و آبادانی رو ایجاد بکنه. عمران و آبادانی در شریعت یک وظیفه است که آیه شریف هم داره که ما شما رو از زمین آفریدیم و واستعمرکم فیها، از شما طلب عمران و آبادانی در زمین رو داره، یعنی یک طلب است، یک وظیفه است، یک دستور است که خداوند از ما انسانها از زمین غیر آباد خواسته است که اون رو آباد کنیم. خب بانک اسلامی چون یک نقش وساطت مالی رو داره، میتونه زمینه عمران و آبادانی رو یا در مسیر عمران و آبادانی زمینه های بسیاری رو و کوشش های فعالیت های بسیاری رو به انجام برسونه. لذا ما این تعریف رو بر این اساس نسبت به بانک اسلامی ارائه کردیم که ماهیتش نقش وساطتگرانه است، دنبال سود هم هست، منتها سود ربوی، نه سود از طریق قراردادهای منطبق بر شرع، و جهتگیریش هم به سمت عمران و آبادانی. یک تعریف نسبتا جامعی است. خب ما بعد از این تعریف میباید به فعالیتها و قراردادها و قالب‌های این قراردادها و فعالیت‌ها که در بانک اسلامی دنبال میشه و یا قابل تعریف برای بانک اسلامی است بپردازیم، و سعیمون هم بر این هست که همه فعالیت‌های قابل تصور برای یک بانک اسلامی که با تکیه بر این فعالیت‌ها و اقدامات و قراردادها میتواند نقش خودش رو به صورت مشروع در جهت عمران و آبادانی و سودبری مشتریان خود و خودش ایفا بکنه، باید به همه اینها به شکل استقصایی بپردازیم انشاءالله. و این شاید مهمترین بحثی است که امروز فراروی ما هست و باید بهش توجه اساسی و محوری بشه. اولین اینها مرابحت للآمر بالشراء هست، یعنی عقد مرابحه نسبت به کسی که امر به خرید می کند. مرابحه برای آمر به شراء، این جزئی از بیع مرابحه تلقی می شود و بیع مرابحه هم جزئی از بیع امانت، بیوع الامانه به حساب می آید. قبل از اینکه مرابحه للآمر به شراء رو بخواهیم تعریف بکنیم، باید بیع مرابحه رو تعریف کنیم که بخشی از بیع امانت است. اولا بیع امانت یا بیوع امانت، بیوع الامانه، بیع هایی است که مشتری در این بیع ها اعتماد به فروشنده داره در ابلاغی که میکنه فروشنده نسبت به او در ارتباط با واقعیت آن قیمت اصلی. به تعبیر دیگر فروشنده میاد و میگه قیمت اصلی اینه، قیمت اصلی کالایی که خریدم و حالا میخواهم به تو بفروشم قیمتش اینه، واقعیت اینه، حالا یا گاهی اضافه میکنه یا کم میکنه، میگه من این قیمت تمام شده برام اینه، منتها با شما اینجوری رفتار میکنم. اونی ابلاغ رو و این گفتن و اطلاع رو ارائه میکنه و مشتری هم میپذیره، لذا میگن بیوع الامانه، بیوع الامانه ای بیوع الاعتمان، یعنی اعتمان داره و اطمینان داره و اعتماد داره بر سخن او و ابلاغ او و اطلاع او.
مگر از این چه اتفاق ممکنه بیاد؟
بله؟
یعنی امکان داره که مثلا یه مشتری ارزاتون در کسی که فروشنده سه قیمتی رو بگه، بعد شخص مشتری بره مثلا تو مغازه،
خیلی از اوقات قیمت رو نمیگن، مثلا بیوع الامانه نیست، مثلا میاد اینجا میگه این کالا رو چند میدی میفروشه، خیلی از موارد اینجوره. ولی اما اگر محور اصلی گفتگوی خریدار و فروشنده، محور اصلیشون قیمت تمام شده برای بائع باشد، بگه من موقعی که خریدم با این ثمن خریدم، با این مقدار از ارزش خریدم، منتها به تو میدهم با این قیمت، اینو میگن بیوع الامانه. هر جا که هر بیعی که یرکز و فیه الا الثمن الذي باع او اشترى البائع السلعه على اساسه، اینو ما بیع امانت به حساب می آوریم، یعنی اصطلاحی است فقهیش میگن بیوع الامانه، قبلا خیلی رایج بوده بیوع الامانه. در مقابلش هم اون بیعیست که اصلا تمرکزی و تمحوری بر اون ثمن نمی شود، اون ثمنی که بایه کالا رو بر اساس اون خریده است، بیوع الامانه. وقت بیوع الامانه علی ثلاثه اقسام، بیوع الامانه علی ثلاثه اقسام، یا با همان قیمت اصلی به فروشنده می فروشد، به این میگن بیع تولیه، بیع تولیه، میگه من با این قیمت خریدم به تو هم به همان قیمت می فروشم، به این میگن بیع تولیه. یا می فروشه به او با یک قیمت پایین تر از اون قیمتی که خریده است، به این میگن بیع الوضیعه، یعنی پایین تر، بیع وضیعه. و یا بعد از اینکه قیمت رو برای او بیان کرد به او میفروشه با افزایشی و اضافه‌ای، اضافه ربحی، در واقع سود میخواهد ببرد، به این میگن بیع المرابحه. از بیع المرابحه قسم من الاقسام الثلاثه المتصوره لبیع الامانه، لبیع الامانه. تولیه، شاید این که تولیت میگن از این جهت هست که تولیت یعنی از ولا و دوستی میآید، این نوع کار یک نوع علاقه و دوستی رو و محبتی رو و رضا و رغبتی رو در دل او ایجاد میکنه. وقتی شما چیزی افزون نگیرید، بگید من با همین قیمت خریدم، با همین قیمت هم به شما میدم، این میگن تولیت، از ولا و دوستی میآید.
سرپرستی مفتم هست دیگه؟
نه خب اون سرپرستی معانی مختلفی که داره، اون حرف دیگری است، ولی اینجا بحث سرپرستی نیست اصلا. یا چه سرپرستی است؟
از جهت رایگان دیگه، هم قیمت خریدم.
سرپرستی چه ربطی به رایگان داره؟
نه سرپرستی رایگان، نه که سرپرستی رایگان.
نه سرپرستی رایگان باید یعنی یه مقداری توجیهش با اون توجیهی که من عرض میکنم مثلا شاید
اگر بحث آخر دوستی باشه که با قیمت
باشه آخه اون یه امر نادریست، اون وضعیه اون این امر رایجیست، یا سود میبری یا هم با همون قیمت، اما او دیگه خیلی وضعیت خرابه، خودت مشکل خود انسانه که این کالا رو مثلا یاد خریده گرون خریده یا الان در حال ارزون شدن است، اونا یک وضعیتیست اختصاصی انحصاری گاه گاه بیگاهی و اونم میفهمه که این داره کمتر میفروشه از سر دوستی نیست، اوضاعش خرابه، اما این که نه میگه من همینو خریدم من تو میفروشم هیچ سودی هم نمیخوام، اینو میگن بیع تولیت، احتمال میدم اینجور باشه به احتمال قوی ولی اسمش بیع تولیت هست، بیع تولیت. خب پس بیع مرابحه هو ذلك البيع الذي يركز فيه على الثمن الاصلي، اون ثمن اصلی مقصود از ثمن اصلی اون است که با همون ثمن خریده و يبيعه من هذا المشتري معربهن. این عبارت از بیع مرابحه. حالا تعریف های متفاوتی که اینها قالب های مختلفی و ماهیت واحدی دارد برای بیع مرابحه شده است، یکیش همین تعریفی که من عرض کردم، بعضی گفتن اول بیع الذی یحدد فیه الثمن بزیادت علی رأس المال، در واقع یک اضافه و زیادتی هست در این رو میگیم ما بیع مرابحه. قبل از این کار از اینجا بگذریم، چیزی نیست که جدیدن این واژه ساخته شده باشد، نه این از همان قرون اولیه اسلام وجود داشته است و در روایات ما هم منعکس شده است، در سؤال پاسخ منعکس شده است در روایات اهل بیت عصمت و طهارت، در کلمات فقهای اهل سنت هم به چشم می‌خورد که حالا اگه بخوایم بپردازیم وقت رو می‌گیره، من فقط اشاره می‌کنم که در بعضی روایت هست، روایت ها هست که می‌آمده سؤال می‌کرده که مثلا ما 10-11 هم کلمه فارسی اومده 10-12 میفروشیم، یعنی اصلش 10 بوده مونده 12 به این صورت، یا به عربی هم اومده در بعضی از روایات عشر در خود روایت اومده است عشر مثلا، این مرابحه است دیگه، یعنی از ثمن الاصلی رأس المال به زیادتن مع زیادتن، در کلمات اهل سنت هم وجود داره، مثلا شافعی داره که و اذا ار رجل از سلعه فقال اشتر هذهی و اربه و کفیها کذا، مثلا اینم مثلا اینجور هست که هست مرد مرابط فشترا هر رجل فشترا و جائزون، در کلمات فقهای در طی قرون متمادی هم هست، البته من این واژگان رو در کلمات فقهای شیعه برای اولین بار اینجور طبق این تتبعی که داشتم اولین بار فقیهی که مطرح میکنه مرابه رو مرحوم ابن ادریس هست، علامه هم در کتبش آورده است، مثلا علامه در تذکره میگه فی المرابحه و توابعها البیع و ینقسم به اعتبار ذکر ثمن و عدمهی الى اقسام اربعه. ببین ایشون مقسم رو ذکر ثمن و عدم قرار میدن، لان الباع اما الله یذکر الثمن، همین که گفتم اصلا ذکر ثمن نمی کنه، الذی اشتراه به و هو المساومه، این اسمش مساومت هست. یعنی الان چیزی که هست میره اونجا، یعنی نمیگه چقدر خریدی، نادرم ما میگه، این میگن مساومه. مساومه احتمالا به این جهت بهش گفته میشه که مساومه بنای چونه زنی و گفتگو هست، مفاوضه و چونه زنی و گاهی معنای لجاجت هست، چون میزنن قیمت اصلی معیار نیست بگه 10 11 10 12، چونه میزنن عمدتاً، یعنی جایگاه و خواستگاهی برای چونه زدن هست، اصلا کاری با ثمن اصلی نداره، اینو میگن مساومه. و اما ان یذکره، یا اینکه نه ذکر ثمن میکند، تمرکز بر ثمن در این معامله وجود دارد، که اگر اینجور بود علی ثلاثت اقسام سه دست است، اما ان یزید علی و هو المرابحه، او ینقص من و هو الموازعه، موازعه یا وضیعه، وضیعه هم گفتن، او یطلب المساوی و هو التولیه، سه دست است، اما ان یذکره و اما ان یزید علی و هو المرابحه، او ینقص من و هو الموازعه، او یطلب المساوی و هو التولیه. بنابراین ما سه دست بیوع امانت داریم، بیوع الامانه داریم که بیان شد. بنابراین یه امر حادثی و امر جدیدی نیست این به اصطلاح بیع المرابحه، منتها یکی از اقسام مرابحه یا یکی از زیر مجموعه های مرابحه، المرابحت للآمر به شراء هست، یعنی عقد مرابحه نسبت به کسی که طلب الشراء. این رو برای بانک های اسلامی این اصطلاح رو ساختن، اصل اصطلاح جدیده، قدیم نیست، این اصطلاح جدیده. ظاهراً اولین کسی هم که کوشش کرده و این اصطلاح رو ساخته است سنهوری است، سنهوری حقوقدان معروف بزرگ که قدرت فراوانی داشت در خلق ادبیات، در خلق مفاهیم حقوقی آمیخته با فقه، و هیچ کس تا به حال مثل او در این زمینه توفیق نداشته است. ظاهراً اولین کسی که این اصطلاح رو ساخته است ایشون هست، که احتمالاً هم به صورت شفاهی در کلاسش گفته یا در ارتباطات علمیش گفته، بعد در کتابهای دیگران و بحثهای دیگران این آمده است. خب ما باید ابتدا قبل از این که به اصطلاح بیاییم و بررسی کنیم حکم مرابحه للآمر به شراء رو، تعریفی رو برای آن ارائه کنیم. این تعریف رو، بنابراین اصطلاح جدید است، اصطلاح جدید است و ناظر به فعالیت بانکی و ارائه مدلی از مدل‌ها برای فعالیت بانک اسلامی است. در واقع خواستگاه و جایگاه خلق این ادبیات، خلق این قالب بانک اسلامی بوده است. تعریف هایی که براش شده است تقریبا همه مضمون واحدی رو دارن. یکی از فقها هست به نام، از فقهای اهل سنت هست به نام، فقهای حقوقدان البته، به نام دکتر سامی حمود، در تعریف این میگوید ان یتقدم العمیل الی المصرف طالبا منه شراء السلعه المطلوبه بالوصف الذي يحدده العميل. عميل يعني مشتری، مشتری بانک، مراجعه کننده به بانک. ان يتقدم العميل الى المصرف من البنك، عميل به بانک به اصطلاح به سوی بانک میره و از بانک طلب میکنه شراء و خریدن یک کالایی که مطلوب برای او هست با یک وصف خاص، و این وصفش رو خود عمیل هم مشخص میکنه، خود اون مشتری تهدید میکنه و روشن میکنه، و این طلب رو بر اساس وعده‌ای که به بانک میدهد که به اون میگوید اگر این رو شما بخرید من این کالا رو بعد از شما میخرم، به صورت مرابحهی، یعنی شما هر قیمتی که دادید من یه چیزی روش میگذارم و شما با یک قیمت بیشتری با یک مرابحهی در واقع این رو به من بفروشید. بعد ثمن رو به صورت تقسیط شده و قسط بندی شده، اون قیمت در واقع همراه با رب رو به صورت مقسط به صورت تقسیط شده از من در واقع بگیری، که این ما در فارسی خود ما گفته می شود فروش اقساطی. این کلمه فروش اقساطی رو ما برای بانک به عنوان یک راهکار اسلامی به کار می گیریم، اما این فروش اقساطی در واقع واژه نارساتری است نسبت به اون واژه‌ای که بعضی از فقها مطرح کردن، به ویژه فقهای اهل سنت مطرح کردن، بیع مرابحه نسبت به کسی که طالب خرید است، آمر به شراء است. از اون جهت این ناقص داره که اون در حقیقت وصف میشه به یک ادبیات فقهی. ما در فقه مرابحه داریم، این به اون وصف میشه. اون فروش اقساطی، فروش اقساطی هیچ درش منظور نشده که شما طلب کنید از بانک این رو بخر، تو واژه این نفته نشده. شما ممکن است مثلا فروش اقساطی بانک خودش داشته باشه فروش اقساطی بکنه، حتی بانک نداره ولی در واژه فروش اقساطی این لحاظ نشده، اما مرابحه یک واژه فقهی است، بنابراین استعمال و بکارگیری این واژه بهتر است. در واقع بیع مرابحه برای طالب خرید، برای طلب کننده خرید یا متقاضی خرید، متقاضی خریدن، یعنی بانک بره بخرد. تعریف های دیگری هم کردن که همین است، شبیه به همین تعریف به حساب میاد. خلاصه و لب لبابش این است که مشتری میره پیش مشتری بانک، میره پیش بانک میگه این کالا را بخر و من بعد این رو از شما میخرم با یه قیمت افزونتر، این میگن بیع مرابحه، و شما طلب بیع مرابحه میکنید. این غیر از اون بیع مرابحه است که در قدیم بوده است. اون که در قدیم بوده کالا را قبلا خریده بوده، کالا در اختیارشه، منتها وقتی که مشتری میاد پیشش میگه من قیمت اصلیم این بوده، تمام شده اینجوری، به شما این مقدار میفروشم. ولی اینجا نه، اصلا بانک واجد سلعه و کالا نیست، این میره پیشش، یطلب من البنک، از بانک میخواهد، میگه برو این کالا رو بخر، کالا رو که خریدید بعد من یه چیزی روش میافزایم، قرار میدم به شکل اقساطی اون رو از شما میخرم. بانک هم اقدام میکنه، چون بانک دنبال سوده، میبینه سودی از این طریق به دست شما، اینم به یک پولی میرسه، به یک اصطلاح کالایی میرسد. و خب تعریف های مختلفش هست، نیازی ذکر، چون تعریف ها همشون به یک جا بر میگرد. بله؟
چرا این کار رو بکنه؟ اگر بیاد مثلا پول اون شی رو بخره، پول اون شی رو از بانک بگیری چطوره؟
حالا یک سری قالب هایی داره همین، چون ما الان در مرحله بعد باید به دو چیز بپردازیم. یکی حکم این قالب یا این عقد مرابحه که عرض کردم للآمر به شراء، و قبل از اون باید قالبها و گونه های مختلف این رو از باب موضوع شناسی عرضه کنیم. که الان جلسه دیگه نمیرسیم، ولی جلسه بعد انشاءالله باید اول قالبها را، چند قالب داره، این قالبها را بیان بکنیم، چون قالبها هم در حکم تفاوت ایجاد میکنند. قالبها بعضیشون واجد یه عناصری هستن که ممکنه هر کدوم با دیگری تفاوت پیدا کنه، اگه چه اکثرا با هم تفاوتی ندارن. لذا ما اول اون قالب ها رو بیان بکنیم و بعد برسیم به حکمش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فردا که نیستیم پس فرداش دوشنبه دارن شهادته؟ اگه اونجا باشه دوشنبه هم تعطیله.